آقای دکتر حاج سید جوادی، روز 27 آوریل در مراسم بزرگداشت دکتر فریدون آدمیت در پاریس شما یکی از سخنرانان بودین. میتونم خواهش کنم قبل از اینکه به موضوع سخنرانی خود شما بپردازیم، نخست برای ما به اختصار بگین که چه کسان دیگه اونجا حضور داشتن و به چه مباحثی پرداختن؟
بله، عرض کنم به دعوت انجمن فرهنگی ایرانیان کرته دعوتی شده بود برای یادبود زنده یاد دکتر فریدون آدمیت. سخنرانا اول عبارت بودند از بنده و بعدن آقای دکتر خسرو شاکری، دکتر کشاورزی، آقای ناصر رحیمخانی که ایشون از سوئد دعوت شده بودن.
و میتونید برای ما بگین هر کدوم به چه مبحثی پرداختن؟
آقای خسرو شاکری راجع به شیوه تاریخ نگاری آقای دکتر آدمیت صحبت کرد، با مثالهایی آورد. بعدن آقای کشاورزی درباره رابطه مذهب و رابطه علما با انقلاب مشروطیت صحبت کردند. سرانجام آقای رحیم خانی هم کتاب‌های آقای آدمیت را شکافتند به طور مختصر، یعنی به اندازه‌ای که وقت داشتند، خصوصیت کتاب‌هایی که آقای آدمیت در مورد انقلاب مشروطیت نوشته بودند.
آقای دکتر حاج سید جوادی، موضوع سخنرانی شما در مراسم بزرگداشت دکتر آدمیت زندگی و کار روشنفکران در شرایط دیکتاتوری بوده، درسته؟
بله، من آقای آدمیت به این مناسبت گفتم که شخصیت ایشون رو چجوری میبینم. در نتیجه آقای آدمیت رو به عنوان یک روشنفکری میدیدم، به این ترتیبی که روشنفکرها دو خاصیت دارند، یعنی دانش سیاسیشون، دانشی که در دانشکده ها به دست میارن، و دوم منش دید اجتماعی و سیاسی اونها نسبت به زندگی، به جامعه، نسبت به آدم ها. و در این کلیت من آقای آدمیت رو گفتم که اینطور میبینم که طبیعتاً دانش سیاسیش رو، اون چرا که اخذ کرده بود و اون تخصصی که به وجود به دست آورده بود، در خدمت جامعه گذاشت که به هر حال در نتیجه در خدمت دستگاه مدیریت جامعه یعنی دولت، و در اونجا شاغل بود و مشاغل سیاسی داشت، به سفارت رسید و به نمایندگی در سازمان ملل رسید. بعدن برخورد به اینکه همکاری نمیتوانه با دستگاه، با سیاست روز دستگاه، با سیاست خارجی دستگاه داشته باشه، بنابراین کنار کشید و بهتر اون دید که بینش اجتماعی و سیاسیش رو در خدمت دانشش بگذاره. در حالی که من عقیده دارم که در استبدادها دانش تخصصی آدمها رو میخواد، طالبه برای بسیار گردش امور خودش، ولی بینش سیاسی و اجتماعی اونها رو میگه بگذارید تو جیبتون. و یعنی بینش اجتماعی هم دارید باید در خدمت قدرت من، منافع من و گروه من باشه، و الا مجبورید که اگر خواستید وارد میدان بشید و مخالفت کنید، پارتون یا به زندان میکشه یا از بین خواهید رفت، یا اگر جان به سلامت بردید مجبورید که منزوی بشید، یا اگرم نخواستید میرید بیرون. در نتیجه آقای آدمیت، بنده در اونجا مثال زدم، گفتم روشنفکران معدودی بودن، نظیر کسروی، خلیل ملکی، دکتر ارانی، ده خدا، اینها مظهر و به قول فرنگی ها آرکتیپ روشنفکرانی بودن که زیر بار اینکه دانش فرهنگیشون قربانی بکنن گذشتن و رسیدن به کارشون. بنابراین من آقای فریدون آدمیت رو به این صورت انسانی می دیدم، روشنفکر و فرهیخته، که به هر حال دانشش رو در خدمت بینشش گذاشت و آثار بسیار جالبی به وجود آورد.
شما تا چه حد شرایط کار و زندگی آقای آدمیت رو از نزدیک می شناختید؟
من زیاد با زندگی خصوصی آقای آدمیت آشنایی نداشتم، ولی از دورا دور که می دونستم، خب ایشون بازنشسته شده بودن و از زندگی بازنشستگی زندگی می کردن. مقداری هم از تک و تعلیف کتاباشون ارتزاق میکردن.
منظور من اینه که آیا اطلاع دارید که چه چیزی به طور مشخص باعث شده بود درگیری به وجود بیاد با دولت زمان محمد رضا شاه که ایشون نخوان دیگه کار سیاسی بکنن؟
بله، اونطور که من شنیدم وقتی که بنا شد قرارداد یا موافقتنامه بین شاه و انگلیس به وجود بیاد برای اینکه این ادعا یا به هر حال حق ایران بر بحرین به طور کلی از بین بره و واگذار بشه به خود شیخ بحرین. در این صورت آقای آدمیت گویا نامه‌ای نوشته بودند که شاه از کیسه خلیفه می‌بخشه و حق ایشون نیست، در نتیجه اینکه ایشون حق نداره حق تاریخی از ملت ایران سلب بکنه و در نتیجه ایشون رو بازنشسته کردن و به این علت بود که ظاهرا ایشون دیگه خونه نشین شد.
شما در چه دوره‌ای با آقای آدمیت برخورد داشتین و همنشین بودین احیانا؟
من با آقای آدمیت در واقع آشنایی نزدیک و همکاری نزدیک نداشتم، فقط در دوره کانون نویسندگان بود که آشنایی پیدا کردم با آقای آدمیت و اون هم دوران خیلی موقتی بود.
ما در مصاحبه‌ای که با آقای دکتر باقر پرهام داشتیم،
بله،
ایشون در مورد این دوره صحبت کردن و بله، از شما هم نام برده شد در اونجا.
بله.
شما چه خاطره و برداشتی از اون دوره دارید؟
عرض می‌کنم که اونطوری که من شنیدم از تحلیل آقای پرهام، من فکر می‌کنم که با توجه به وضعیتی که کانون نویسندگان دوره دوم به وجود آمد که مقدار زیادی از به قول معروف اعضاش هنوز زندن یا در داخل و یا در خارج، ایشون به طور کلی واقعیتی رو پنهان کرده، یعنی اصل این که کانون سرنوشتش به کجا کشید ایشون به اون صورت به نظر من اشاره نکرده، یعنی در حقیقت خواسته یه جنگلی ره دستاویز به یه درخت پنهان کنه. و اون این که کانون نویسندگان تشکیل شد بر مبنای چشماندازی که از باز شدن فضای سیاسی ایران به وجود آمده بود که در واقع به وسیله ما تشکیل شد، اعلامیه‌ای نوشته شد و بنا شد که امضا بکنن و هیئت مؤسسی تشکیل بشه. ولی اون چرا که این قصه گفته نشده، مسئله این بود که آقای پرهام و یا سایرین مسئله کانون رو به دو دسته تقسیم کردن که یک دسته آقای بهازین بوده و یه دسته هم بنده بودم و در نتیجه جنگ و دعوا در سر رهبری کانون بود، در حالی که اصلا از اساس اینطور نبود و اساس قضیه بر این بود که کانون برای این تشکیل شد که قبل از او کمیته دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شده بود، یعنی به وسیله ما تشکیل شده بود برای دفاع از زندانیان سیاسی. بعد از اون قضیه نامه‌های سرگشاده‌ای که من در سال 54 و 55 به دربار نوشتم و وضعیت ایران رو تشریح کردم که وضعیت ایران رو به خرابی است و این دلیل به این دلیل که نامه‌ها در حدود 230 صفحه کم کم به تدریج که شروع شد این اعتراض ها، کانون هم تشکیل دادیم در حالی که در واقع آقای پرهام نقشی نداشت، ولی با مراجعه به این که کانون مؤسسین اولیه کانون آقای جلال آل احمد بود که رفته بود و دیگران مثل آقای بهازین و گروه دو مرتبه برای امضا و برای اینکه ما به هر حال نویسندگان بودن و شاعران بودن و اینها همین آقایان بودن، رجوع شد برای به اصطلاح امضا جمع کردن این اعلامیه تشکیل کانون. آقای بهازین و گروه ایشون از اول قضیه به فکر این رسیده بودند که یک عده‌ای که ماها همسار بنده که به اصطلاح به قول ایشون متعلق به نیروی سوم هستیم، خیال داریم که کانون رو به اصطلاح مرکز فعالیت نیروی سوم قرار بدیم در مقابل کی؟ در مقابل حزب توده. منظورم این است از عجایب کار آقای پرهام این است که اصل قضیه رو نمیگه، برای اینکه تمام این جریان به آقای بهازین در دو کتاب خودشون به اسم از هر دری سخنی تشریح کرده، یعنی از اول شما این دو کتاب رو بخونید، گویا آقای سپانلو هم کتاب مفصلی درباره تاریخچه تأسیس کانون و خط سیر کانون که آخرش هم به کجا کشید ایشون هم نوشته، که البته یه نقطه نظر ایشون هم از این زاویه اشتباه هست که دست بندی ها رو مطرح کرده بود. منظور این بود که آقای بهازین، شما وقتی که این کتاب رو ملاحظه میکنید میبینید که ایشون از اول در صدد بود که کانون رو تبدیل بکنه به یک کانون چپیره که ایشون خیال میکرد، و اون چپ هم به اصطلاح چپ چی بود؟ چپ حزب توده بود. دلایل در خود کتاب من مینویسه در سال 54 تا 57 سه مرتبه آقای بهازین سفر میکنند به برلن شرقی برای دیدن و مشاوره با آقای کیانوری، در حالی که بنده که به قول آقای پرهام در جناح دیگر و مخالف بودم اصلا ممنوع خروج بودم طبق اسناد اداره گذرنامه. منظور این است که این قضیه گفته نمیشه که مسئله کانون مسئله جدالی بود که آقای بهازین و گروهش به وجود آورده بودن برای تصاحب کانون. در نتیجه اینها خیال میکردن که چون من طبق اسناد و مدارک موجود کتبی نه ادعا، من در سال 54 و 55 و بعد از اون بلافاصله در اعلامیه های مستقلی با امضای خودم انتقاد با رژیم رو شروع کرده بودم، انتقاد با رژیم شاه به طور علنی، بنابراین احتیاجی به وجود این که رهبری کانون در دست بگیرم نداشتم اصلا. در نتیجه آقای بهازین احتیاجی به رقیبی داشتند که برای پیش بردن برنامه‌ای که داشت و فکر میکرد که ما در سر راه او قرار گرفتیم، در حالی که من به محض اینکه آقای بهازین در امضا کردن اون اعلامیه اول شروع به اشکال تراشی کرد، من فهمیدم که نه، دعوای ما با آقایان همون دعوای 25 سال گذشته، دعوای جنگی است که به هر حال از حزب توده شروع شد که به جدایی ماها کشیده شد، بعد در برابر هم قرار گرفتیم.
آقای حاج سید جوادی معذرت میخوام، میتونین راجع به نقش آقای آدمیت در این میون بگین چی بوده؟
من به این نتیجه برسم که در نتیجه آقای بهازین برای این که عرض میکنم که این جریان به دست گرفتن کانون رو به اصطلاح به یک حالت ظاهر شکیل ظاهر مقبول و مورد قبولی بده، از منزلت، از به اصطلاح طینت پاک، از عشق آقای آدمیت به آزادی و به شهرت و معروفیت بی‌طرفی و بی‌نظری ایشون که اصلا اهل سیاست به این صورت ها نبود استفاده، یعنی سوء استفاده کردن. ایشون با کمال حسنیت تصور میکردن کانون میتوانه منعکس کننده آزادی های قلم و بیان باشه. در نتیجه در مجمع عمومی نویسندگان که تشکیل شد آقای آدمیت را به ریاست انتخاب کردند که اصلا در تمام این صورت جلساتی که ملاحظه بفرمایید چه علنی و چه غیر علنی اصلا من وجود نداشتم، برای اینکه من به این نتیجه رسیده بودم که به آقای بهازین مشغول یک کار دیگری است که اصلا به من مربوط نیست و من یعنی در حوزه کار من نیست. ایشون میخواد کانون رو تصاحب کنه به هر صورتی. بعدم همونطوری که عرض کردم بعد از اینکه این انتخابات انجام شد، ایشون به ریاست انتخاب شد، بعد از چند روز یک نامه‌ای با پست به خانه بنده رسید و این نامه رو من باز کردم، نوشته بود که آقای حاج جوادی، شما به عضویت علل بدل کانون نویسندگان هیئت اجرایی انتخاب شدی، تبریک میگیم. بعد یک شعر مستحزنی که ناچار من مجبورم که در بگم در اینجا ذکر بکنم که در شعر مستحزن عبارت از این بود که نوشته بود که زن چو حائض شود به وقت جماع عضو علل بدل گردد، تبریک میگویی. یعنی به این وسیله بنده اصلا نه داوطلب بودم، نه داوطلب انتخابات بودم، نه به هیچ وجه حضور داشتم، و برای این که بنده رو تخته کردن من به این عنوان، من این نامه رو برداشتم، یه نامه‌ای برای آقای آدمیت نوشتم، فتوکپی این نامه اون آقای بی امضا رو هم ضمیمه کردم به آقای آدمیت نوشتم، با متاسفانه خیلی با تمام معذرت با تمام منزلت و شخصیتی که بی‌طرفی و بی‌نظری که شما دارید، این نویسندگان و نمی‌دونم مدعیان به اصطلاح آزادی قلم همین‌ها هستن، اینا هستن که این نمونه‌اش رو بنده در خدمتتون در جوف پاکت براتون می‌فرستن. حال یا آقای آدمیت از دیدن این نامه، این نامه به اصطلاح دل سرد شدن، یا اینکه با مقدار زیادی این کشمکش های داخلی بین آقای بهازین و مخالفینش دیدن کنار کشیدن. همونطوری که اطلاع دارید یا داشته خواهید داشت، بعدن آقایان نشستن، آقای بهازین و 4 نفر از دوستانشون رو اخراج کردن و بعدن هم آقای بهازین همونطوری که من بنده میدونستم یا حدس میزدم سرانجام رفتن بیرون. چیکار کردن؟ انجمن، تشکیل انجمن نویسندگان و هنرمندان ایران ده که در واقع زمینه حزب توده بود تشکیل دادن بعد از برگشت آقای کیانوری. یعنی در واقع اینها میخواستن آقای آدمیت رو ویترینی بکنن، یه ویترین خوشنما و مشروع برای به اصطلاح مقاصد خودشون. این مسئله ده که آخر سر هم همینطوری که اطلاع دارید خب کانون خودشون منشعب شدن، یعنی این 5 نفر آقایان به خود آقایان انداختن بیرون، اخراج کردن که اصلا بنده نه وجود داشتم و نه اصلا بودم. این حقایق ره تمام اینها رو آقای پرهام خلاصه کرده در نامه‌ای که بنده برای آقای آدمیت نوشتم. این داستان قضیه بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر حاج سید جوادی. من یک سوالی در این زمینه دارم. اینطور که شما الان تشریح میکنید یک کانون نویسندگان که در اصل یک انجمن شاید بتونیم بگیم صنفیه، البته دیدیم که کانون نویسندگان در طول تاریخ همیشه در مسائل سیاسی دخالت کرده یا اجتماعی موضع گرفته، چرا همچین انجمنی جایی میشه برای همچین درگیری های سیاسی؟
عرض میکنم که یه اشارهی که شما کردید اینجا، آقای پرهام اگر شما اطلاع داشته باشید چند سال پیش سخنرانی کردن راجع به همین سرگذشت کانون و یک جمله گفتن به اسم این که من که آقای پرهام باشن در کانون تکنواز خارج از خط بودن. اما چرا تکنواز خارج از خط بودن؟ که ایشون استدلالش این بود که من که ایشون باشن اصرار داشتم که کانون باید صنفی باشه نه سیاسی. این نظر ایشون هم از نظر تئوری نظری هم از نظر عملی یک نظریه غلطیه. یعنی در چه موقعی؟ در موقعی که یک کانون، ایشون که به هر حال مترجم آثار مارکس هستن، آثار ریمون آرون هستن، این چیز بدیهی رو باید بدونن. یک کانون موقعی میتواند، یک صنف موقعی میتواند صنف باشه که حقوق افراد صنف در کجا؟ در توی پارلمان، در مجلس، در احزاب، در به اصطلاح گفتگوهای نشریات مطبوعات مستقل منعکس میشه و حمایت میشه. یعنی بنده وقتی که در کانون در صنف باشم فقط به منافع صنفی خودم، اشتراک من با رفقای دیگری در صنف من برای به اصطلاح تأمین منافع صنفی خودمون با کارفرماست، ولی حقوق من در صنف، حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی من در جاهای دیگر، یعنی در یک دموکراسی تأمین شده است. در حالی که در یک استبداد، اون هم در اون روزگار و شرایطی که 25 سال به اصطلاح از استبداد محمد رضا شاه میگذشت، تازه فضا باز شده بود و زبانها باز شده بود، آقای پرهام توقع داشت که کانون نویسندگان، یعنی ممکن بود، معذرت خواهم، ممکن بود که یک صنف مثلا صنف قصاب ها در این فکر نباشن. اما چجوری میشه انسان تصور بکنه که در یک همچه فضایی که البته پهلواناش بالاخره زنده هنوز میدونن اون فضا فضایی چی بود، در اون فضا نویسنده که یک عمری 25 سال بود قلمش رو شکسته بودن یا رفیقش تو زندان بود یا شکنجه داده بودن، ایشون راجع به آزادی قلم یا حرف نزنه، به اصطلاح تماس نگیره، این دلیل ایشون بود. مسئله دیگری که شما مطرح کردید مسئله این بود که ما تجربه سنفی، تجربه آموزش به اصطلاح حزبی، تجربه بگو مگو نداشتیم به اصطلاح تحمل این که تصور کنند. ایشون میگفتن به بنده، میگفتن که نیروی سومی ها میخوان کانون رو تصاحب کنند، در حالی که در اون زمان ها و در اون دوران ها تفکر نیروی سوم وجود داشت. یعنی تفکری وجود داشت که میگفت آقا نه اون امپریالیست و نه این امپریالیست، هر دو این امپریالیسم ها به اصطلاح قصدی جز تصاحب دنیا ندارن. این تفکر بود، اما به اصطلاح در اون موقع نیروی سازمانی، حتی حلقه ای حرفه ای نیروی سومی وجود نداشت. انشعاب حزب توده به همین تفکر شروع شد. یک عده ای از توی حزب توده، من جمله ماها که جوان ها بودیم، میگفتن آقا این مدلی که رهبری حزب توده در دست گرفته، این دنبال روی از روسیه شوروی است. ما سوسیالیست هستیم، ما کمونیست هستیم، اما ما کمونیستی باید باشیم در ظرفیت اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مملکت ملت خودمون. ما نمیتوانیم مدل دیگری رو بگیریم. بعد خب شما بازم مراجعه خواهید فرمود به و کرده اید به اسناد مدارکی که چه فوش ها و چه ناسزاهای اینا به نام امپریالیست بودن، دنبال آمریکا بودن، نمیدونم سازشکار بودن، عامل رژیم بودن، به اصطلاح ملکوک میکردن. این زخم استبداده. منظور بنده این است که این زخمی است که استبداد، ادامه استبداد بر توی دن ارواح و اندیشه های جامعه باقی میذاره. این به معنی که فضا باز شد، خواستن که دو کلمه نمیتوانن با هم حرف بزنن. بنده ادعا میکنم کانون نویسندگان دوره دومش در منزل ما و با فکر ما تشکیل شد. یعنی به فکر افتادیم که آقا این کانون رو تشکیل بدیم، چون فضا بازه چرا کانون تشکیل نشه. اون اعلامیه هم نوشتیم فرستادیم برای آقایان امضا کنن. به محض اینکه به دست آقای بهازین و دوستان رسید، بلافاصله گفتن که نیروی سومی ها آمدن میخوان کانون رو بگیرن. بعد این جنگ جدال شروع شد. من از قدم اول چون سابق عضو حزب توده در جوانی بودم، بعد در آمده بودم بیرون، بعد مخالف بودم، بعد فکر میکردم اون مدل ما نیست. در ثانی من تنها کسی بودم که مینوشتم در زمان شاه مدارک و اسنادش حاضره، 53 4 5 6 ارزیابی ارزش ها در کیهان، در مجله نگین، در مجله اندیشه و هنر. من حرف خودم رو میزدم، زیرشم امضا میکردم. بنابراین من احتیاجی نداشتم برای اینکه رقابت بکنم با آقای بهازین یا دشمنی با اونم، برای اینکه کانون نویسندگان رهبری بکنم. رهبری نویسندگان چه به درد من میخورد؟ نویسنده به قول معروف خب طالب آزادی بود و طالب حقش بود، و نویسنده از اون گذشته احتیاجی به منده نداشت که رهبر باشه. ولی این آقا چون در به قول معروف در پشت پرده فکرش میخواست این کانون رو، و خودش هم نوشته توی این کتاب، دو تا جلد کتاب به اصطلاح از هر دری سخنی و این مسافرت های متوالی که به برلن شرقی میکرد، خب خودش گفته که آقا من اصلا خیالم چی بود، من میخواستم این کانون رو به چه صورت درارم. خب این داستان قضیه بود. داستانه
آقای دکتر حاجی جوادی، بسیار سپاسگزارم که در مصاحبه با ما شرکت کردید.
خواهش میکنم خانم، من از شما متشکرم.